مهربانی را بیاموزی. فرصت آینه ها در پشت در مانده است. روشنی را می شود در خانه مهمان کرد، می شود در عصر آهن آشناتر شد. سایبان از بید مجنون، روشنی از عشق. می شود جشنی فراهم کرد، می شود در معنی یک گل شناور شد. مهربانی را بیاموزیم. موسم نیلوفران در پشت در مانده است. موسم نیلوفران یعنی که باران هست، یعنی یک نفر آبی است. موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی. می شود برخاست در باران، دست در دست نجیب مهربانی، می شود در کوچه های شهر جاری شد. دست های خسته پیچیده با حسرت، چشم های مانده با دیوار رویاروی، چشم ها را می شود پرسید. یک نفر تنهاست، یک نفر با آفتاب و آسمان تنهاست. در زمین زندگانی آسمان را می شود پاشید، می شود از چشمهایش چشمها را می شود آموخت. می شود برخاست، می شود از چارچوب کوچک یک میز بیرون شد. می شود دل را فراهم کرد، می شود روشن‌تر از اینجا و اکنون شد. جای من خالی است، جای من در عشق، جای من در لحظه های بی‌دریغ اولین دیدار، جای من در شوق تابستانیان چشم، جای من در طعم لبخندی که از دریا سخن می گفت، جای من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت. جای من خالی است. من کجا گم کردم آهنگ باران را؟ من کجا از مهربانی چشم پوشیدم؟ می شود برگشت، می شود برگشت و در خود جستجویی داشت. در کجای کودک 10 ساله در دل واپسی گم شد؟ در کجا دست من و سیمان گره خوردند؟ می شود برگشت تا دبستان راه کوتاهی است. می شود از رد باران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود کوچکتر از اینجا و اکنون شد. می شود کیفی فراهم کرد، دفتری را می شود پر کرد از آینه و خورشید. در کتابی می شود رویدن خود را تماشا کرد. من بهار دیگری را دوست. جای من خالی است، جای من در میز سوم در کنار پنجره خالی است. جای من در درس نقاشی، جای من در جمع کوکب ها، جای من در چشم های دختر خورشید، جای من در لحظه های ناب، جای من در نمره های 20، جای من در زندگی خالی است. می شود برگشت. اشتیاق چشمهایم را تماشا کن. می شود در سردی سرشاخه های باغ جشن رویش را بیافروزی. دوستی را می شود پرسید، چشمها را می شود آموخت. مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموزی، مهربانی را بیاموزی، مهربانی را بیاموزی.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز. وارد روز یک شنبه شدیم، 26 تیر ماه سال 1401 خورشیدی. 7 دقیقه هم از این روز رو پشت سر گذاشتیم. صدای زنده یاد خسرو شکیبایی رو شنیدیم. شعر محمد رضا عبدالملکیان با صدای خسرو شکیبایی که خیلی هم اتفاقی ما متوجه شدیم، و یعنی در واقع تهیه کننده عزیزمون مهدی مجنونی یادآوری کرد. او میدونست، من در خاطرم نبود که 28 تیر ماه یعنی دو روز دیگه سال روز درگذشت خسرو شکیبایی است. روح شاد و خوشا به حالش که اینقدر خاطره خوب برای ما به جا گذاشت و برای آیندگان. به قول اون شاعر که تنها صداست که میماند، صدای او در بسیاری از برنامه‌های رادیویی رنگی دیگر و حالی دیگر میبخشه به حال و هوای برنامه‌ها، و الان هم که دقایقی با صدای او لذت بردیم و البته شعر مهربانی را بیاموزیم از محمد رضا عبدالملکیان. یادی شد از زنده یاد خسرو شکیبایی، بد نیست که یادی هم بکنیم از استاد عزیز، بازیگر و معلم بازیگری و تئاتر پیشکسوت سرزمینمون اسماعیل شنگله، که روز گذشته دار فانی رو وداع گفت و کسانی که شاگرد او بودند. در طول روز گذشته وقتی من شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کردم، می‌دیدم که چقدر یاد می‌کنن و چقدر به نیکی یاد می‌کنن از آموزگاری او و هنر او، که در عرصه تلویزیون، در عرصه تئاترهایی که از تلویزیون پخش می‌شد، تئاترهای تلویزیونی، چقدر او پرکار بود و مشوق و مروج این گونه از دیرباز، از دهه‌های گذشته. و به هر حال یاد این هنرمند هم گرامی. کماکان در خدمت شما هستیم با برنامه از دیروز تا امروز از رادیو تهران به صورت زنده و مستقیم، برنامه که تا حوالی ساعت 1 بامداد هم ادامه خواهد داشت. و در این برنامه ما درباره هنر صحبت میکنیم، درباره هنر از دیروز تا امروز. همونطور که خدمتتون عرض کردم، یکی از بخش‌هایی که ما توی این برنامه قرار هست در هفته‌های آینده به صورت ویژه درباره‌اش صحبت بکنیم، بخش عکاسیه. اینکه عکاسی چه پیشینه‌ای داره، به موضوع کنجکاوی خود من و قطعاً بسیاری از شما که علاقه‌مند به فرهنگ و هنر هستید میتونه باشه. و چه کسی بهتر از سعید کیایی، عکاس و مدرس عکاسی که درباره این هنر با ما صحبت بکنه و بسیار خوشحال و خرسندم که در این لحظه میتونم گفتگویی با سعید کیایی عزیز داشته باشم. آقای کیایی سلام به شما، شب بخیر.
سلام عرض ادب، امیدوارم که خوب باشید و شبتون بخیر و خوبی باشه، همینطور شنونده های عزیزمون شبشون بخیر باشه.
متشکرم از شما و امیدوارم که شما هم لحظه های خوبی داشته باشین. آقای کیایی، ما در این برنامه و البته حالا این برنامه های نخستین از دیروز تا امروز شنبه شب ها قرار هستش که مقدمه ای رو با شنونده های عزیزمون مطرح بکنیم و به بحث بذاریم که روند بخش و در واقع روند کاری هفته های آیندهمون رو قدری باش آشنا بشن و از این به بعد از این لحظه در واقع ما سراپا گوش هستیم تا ببینیم که قرار هست همراه با شما به چه گوشه هایی از جهان متنوع و بسیار گسترده عکاسی سفر بکنیم و بیاموزیم. بفرمایید.
بزرگواری شما، خواهش می‌کنم خدمت رو عرض کنم که از وقتی که صحبت کردیم که بخوایم درباره تاریخ عکاسی صحبت بکنیم، من خیلی ذهنم رفت به این سمت که من همیشه گریزان از تاریخ، حالا چطور باید بیام تاریخی رو بگم که شاید شیرین باشه.
بله.
این اتفاق یک اتفاق عجیبه، به خاطر اینکه ما عملا وقتی که داریم از عکاسی صحبت میکنیم و شاید برای بعضی هامون یادآور لحظات خیلی خوب و شیرین و جذابی باشه، چه لحظات شخصی، چه لحظات جمعی، چه خاطرات جمعی رو بخوایم در نظر بگیریم، درباره یک چیزی داریم حرف میزنیم و اون چیزی نیست جز یک جنگ. شاید تاریخ عکاسی یک تاریخ جنگاورانه است، به خاطر اینکه انسان با عکس سعی کرد لحظه ای رو و زمانی رو فریز بکنه، نگه داره و جلوی رد شدن رو بگیره. برخلاف بسیاری از شاید تصورات و حرف هایی که و تئوری هایی که گفته شده در این باره، ما وقتی که داریم از عکاسی صحبت میکنیم داریم درباره گسترش تصویر به واسطه نگه داشتن اون حرف میزنیم. یک مقداری جمله‌ای که گفتم رو اصلاح بکنم، داریم درباره توسعه زمان حرف میزنیم.
بله.
ما یک لحظه رو نگه میداریم برای اینکه بتونیم فرصتی به خودمون بدیم که بیشتر در اون تعمق بکنیم و تحمل بکنیم. این اون اتفاقیه که به نظرم بد نیست ما این شبها رو مغتنم بدونیم تا درباره سیرش، تحولش و تطورش و اون چیزی که بر انسان گذشته در این ایام بعد از اینکه عکاسی به وجود اومد و اختراع شد به نوعی، دربارش گفتگویی بکنیم. شاید در نهایت ببینیم که یک فضا و یک زمان خوشایندیه که داریم با هم دیگه سفری میکنیم و نمیدونم چه اتفاقی در نهایت میفته، ولی تمام تلاشم رو میکنم که در این شبهای شنبه که با هم داریم صحبت میکنیم به این سیر بپردازیم.
بسیار عالی. آی کیایی، من از اون لحظه‌ای که در واقع در این شاید دخل و تصرف در امر طبیعی به اسم زمان شما اشاره کردید که عکاسی این رو فراهم میکنه که اون لحظه ثبت میشه، اون لحظه‌ای که به مدد یک فناوری که از پیش موجود نبوده انسان یک رویایی رو انگار میتونه محقق بکنه، داشتم به این فکر میکردم که چه لحظاتی رو انسان از اون ابتدایی که این دوربین عکاسی اختراع شده تا به امروز که بسیار ساده و در دست همه ما این ابزار هست توسط گوشی‌های همراه خودمون، چه لحظاتی انسان‌ها فکر کردن که ارزش ثبت و ضبط داره، یعنی چه لحظه‌ای رو انسان خواسته مداخله بکنه در این سیر طبیعی زمان و اون رو ثبت بکنه. و فکر میکنم که وقتی ما بخوایم یک نگاه تاریخی داشته باشیم، حالا شما گفتین که از تاریخ هم گریزان بودید و حالا شاید به بهانه این برنامه یه قدری ما شما رو وادار بکنیم که نگاه تحلیلی خودتون رو بگین، داشتم فکر میکردم که در واقع اصلا یه بحث جامعه شناسیه که در ادوار گذشته در همین در واقع فرهنگ خودمون از ورود دوربین عکاسی و آشنا شدن ایرانیان با فن عکاسی و هنر عکاسی چه موضوعاتی مورد توجه قرار گرفته، واقعا یک آینه‌ای میتونه باشه برای امروز ما، چرا که یک بستر تاریخی و اهمیت موضوعاتی که انسان‌ها، انسان ایرانی تلاش کرده که اون رو ثبت و ضبط بکنه میتونه پیش چشم ما ترسیم، که خیلی دوست دارم خودم کنجکاوانه از شما بپرسم عکاسی امروز رو، به خصوص اینکه در دست همه ما امروز این ابزار هم هست. فکر میکنم که بحث‌های بسیار جالبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
حالا شما میکنم یک نکته مهمی وجود داره. امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم روزیه که یا ایامی رو داریم سپری میکنیم که خب حتما مخاطبان ما هم این رو دیدن که انسان به جایی رسیده که در 13 میلیون سال قبلش عکاسی میکنه.
بله.
ما یک زمانی، حالا زمانی که درباره مکتب ها و اسم های عکاسی صحبت میکنیم به این میپردازیم، انسان لحظهش رو عکس میگیره، یک زمانی میاد فراتر میره و در بعضی مکاتب سعی میکنه آینده رو خیال پردازی و رویا پردازی بکنه. و خب جریان عکاسی امروز به جایی رسیده که به واسطه همون چیزی که در بقیه علوم هم هست، بینارشتهی و بینا علمی شاید بتونیم عنوان بزرگتری براش در نظر بگیریم، به جایی میرسه که به کمک هم میان علوم مختلف تا ما از گذشتمون عکاسی کنیم. این اتفاق عجیبیه و خب ما امروز برابر یک همچین جریانی هستیم، برابر در معرض یک همچین موضوعی هستیم و این خیلی شگفت انگیزه. حتما ما درباره این که امروزی که ما داریم حرف میزنیم عکاسی در تمام شؤونمون حضور داره به واسطه گوشی های تلفن همراه حرف خواهیم زد. امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم از شاید پسر 3 ساله من آشنای با تصویر، آشنای با اینکه چجوری عکس بگیره، نه به واسطه اینکه پدرش درگیره یک همچین مقوله ایه. این در تمام خانواده ها هست، به خاطر اینکه اینقدر این توسعه پیدا کرده، اینقدر این آشنایی ذهنی وجود داره در همه جامعه ما، از دورترین شهرها و روستاها تا نزدیکترین اونها به تکنولوژی، و در سراسر دنیا این اتفاق داره میفته. اینها حتما، این یک دیگه نمیتونیم بگیم که فقط از حالا عکس به ایران همزمان تقریبا با جهان اومد دیگه، این دوستان اختلاف داشتن. از اواخر آذر ماه 1221 هجری شمسی که اولین عکس ها در ایران و در تهران گرفته شد تا امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، انقدر این رفتار با تصویر گریبان ما رو گرفته و با ما به تاریخ، به اون تاریخی که کماکان با ما هست همراهه و ما داریم هم ازش چیز یاد میگیریم هم بهش چیزی اضافه میکنیم، به واسطه اینکه هر تصویری که ما میگیریم و هر تصویرسازی ذهنی که میکنیم، یعنی از پیکچر به ایمیج حرکت میکنیم،
بله،
اتفاق جدیدی سعی میکنیم که به وجود بیاریم.
بسیار هم عالی. واقعا من خیلی کنجکاو شدم و حتی فکر میکنم که بحث های انتقادی هم شما داشته باشید، کما اینکه خیلی از جامعه شناسان یا فلاسفه اجتماعی و سیاسی مثل دوبور فرانسوی که درباره جامعه نمایش صحبت میکنه و حجم تصاویری که انسان مدرن، انسان عصر امروز زندگی خودش رو متناسب با اونها تنظیم میکنه و میتونن الگو باشن و بیش از هر پدیده واقعی اون تصاویر روی انسان تأثیر بذارن و در جوامع مختلف و نقشی که سرمایه داری در واقع در این وسط ایفا میکنه. من فکر میکنم که تمامی این بحث ها میتونه در خلال شنبه شبها جایی رو برای خودش باز بکنه و بسیار خوشحالم که شنونده این بحث ها خواهم بود و البته پرسشگر از شما آقای کیایی عزیز.
بزرگواری، من هم خیلی خوشحالم از این بابت در خدمتتون هستم و حتما همینطور که شما فرمودید انسان همیشه انسان خودش پدیده همواره در حال شدنیه و همیشه در حال انتقاد از خودشه و همین باعث شده که رویکردهای مختلفی در جریان زندگیش داشته باشه در بلندای تاریخ و خب در جریان عکاسی هم همین اتفاق هست و عکاسی شاید از زاویه ابزاری برای اینکه انسان خودش رو ببینه، آینه ای باشه برای اینکه من خودم رو ببینم و بیشتر زمان داشته باشم برای اینکه کنکاش بکنم در خودم. حتما رویکردهای مختلفی هست بوده و بعد از این خواهد بود و فکر میکنم که برسیم به این که دربارشون صحبت بکنیم و زوایای مختلف سعی کنیم به واسطه عکاسی و تاریخ عکاسی کنکاشی بکنیم بر آنچه که بر انسان گذشته در این مدت.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم آقای کیایی از در واقع مقدمه و زمینه چینی که برای من و شنوندگان این برنامه داشتید. بی صبرانه منتظر هفته آینده هستم که صحبت‌های شما رو درباره دنیای پر از رمز و راز و معنا و تفسیر عکاسی بشنوم.
بزرگوارید، همینطور خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم.
بزرگوارید،
امیدوارم که شب خوبی داشته باشیم و اتفاقات خوبی پیش رومون باشه.
امیدوار هستم. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تاریخ را باید در بستر زمانی خود خواند و فهم کرد. برای درک تاریخ باید به تاریخ سفر کرد. اگر آماده سفرید، برنامه از دیروز تا امروز را شنبه شبها از ساعت 11 تا 1 بامداد از شبکه تهران بشنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
خدا خدا
شب خیر، لحظه های آرامی رو برای شما آرزو میکنم و ممنون و متشکر که همراه رادیو تهران هستید، صدای پایتخت و شنونده برنامه از دیروز تا امروز. در دو هفته گذشته در همین برنامه همکاران من درباره تاریخچه موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی پر از رمز و راز سرزمینمون، روایت هایی رو برای شما پخش کردن، روایت های شیرینی از استاد زنده یاد محمد رضا لطفی، که در این لحظه دعوت میکنم که بخشی دیگر از این تاریخ غنی رو به روایت زنده یاد لطفی بشنوید.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. با آمدن خانواده میرزاها، یعنی میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی به تهران، میرزا عبدالله تلاش کرد تا با درایت زیاد اون چه که از خاندانی خودش به ارث برده بود اینها رو مجدداً بازنگری کنه و بعضی عقیده دارن که حتی در بعضی از عرصه‌ها بعضی چیزها رو به ردیف اضافه کرده و اون مجدداً مدون کرده. اما اگر این هم سر داشته باشه، به مفهوم این نیست که خالق ردیف‌ها یا خالق ردیف خود میرزا عبدالله است، چرا که هم میرزا عبدالله هم میرزا حسین قلی در واقع پلو عموشون کار می‌کردن و این به صورت سلسله و به صورت سینه به سینه از سالیان دراز تو این خانواده به صورت موروثی تداوم پیدا کرده. به همین دلیل تمام خانواده میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی و خانواده فراهانی، چه زن و چه مرد، اهل موسیقی بودن و ساز می نواختن و درگیر این رشته و حرفه بودن. باید توجه داشت که در قدیم این سنت در دوران کاستی، دوران ساسانیان میاد. باید توجه داشت که خاندانی ها به حرفه هایی در طی هزاران سال مشانین یا جورابچی صحبت میکنین، اینا در واقع بیشترشون سالیان دراز درگیر کارگاه های فرش بافی و جوراب بافی و حرفه های دیگه بودن و خیلی از صنایع ایران، صنایع دستی ایران و هنر ایران به صورت ارثی و به صورت